Costa, Mont, Tabii. Chez Mons et Alice.
دوست من، زندگی را زیباتر کن، گاهی با ندیدن، نشنیدن و نگفتن. یادمون باشه زندگی فقط مال ما نیست، به همه تعلق داره. زندگی را برای همه زیبا کنیم، با مهربانی، با محبت، با لبخند. همین الان لبخند بزن. 13:03 است، هفتانه تقدیم به شما.
هفتانه. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه.
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه از شبکه رادیو فرهنگ همراه شماییم. دعوت میکنیم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می‌گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
نادری، کارگردان فیلم سینمایی سامورایی در برلین گفت: من برای مسئولیت اجتماعی فیلم سامورایی در برلین را ساختم تا در این فضای غمگین جامعه را شاد کنم و سعی هم نکردم که از عواطف آدم ها سوء استفاده کنم. فیلم عرق سرد به کارگردانی سهیل بیرقی در بخش فیلم‌های بلند جشنواره بین‌المللی فیلم سیدنی استرالیا به نمایش گذاشته خواهد شد. و محمود رضا رحیمی، دبیر جشن خانه تئاتر، با بیان اینکه تمام جزئیات مالی و غیر مالی هفته تئاتر را به زودی در اختیار هیئت مدیره خانه تئاتر قرار می‌دهد، درباره برخی انتقادها و نیز خبرها مبنی بر وجود اختلاف در هیئت مدیره مرکزی و استعفای مدیرعامل توضیحاتی داد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در روزهای گذشته اداره کل هنرهای نمایشی در اداره پژوهش و انتشارات این اداره کل نشست بررسی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر رو برگزار کرد. همطور که عرض کردم، برگزار کننده نشست اداره پژوهش ها و انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی بود با مدیریت جناب آقای دکتر مهرداد رایانی مخصوص و مدیریت اجرایی این نشست هم به عهده جناب آقای میلاد نیک‌آبادی بود. امروز در خدمت جناب آقای نیک‌آبادی هستیم تا درباره این نشست ها پرسوجو بکنیم. آقای نیک‌آبادی سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه
شما. سپاسگزارم. آقای نیک‌آبادی می‌فهمین که این نشست ها چند روز و چگونه برگزار شد؟
این نشست ها در قالب نشست های آسیب شناسی جشنواره تئاتر فجر بود که در 3 روز و در 7 پنل متفاوت برگزار شد. 6 پنل اول در واقع در 2 روز طی 3 عنوان مشخص که به عنوان جایگاه، اهداف و ضرورت جشنواره پنل اول بود، امور استان‌ها پنل دوم بود، سومین پنل بحث داوری های جشنواره بود.
بله.
پنل بعد که در روز در واقع جمعه برگزار شده بود، اولین پنل ساختار اجرایی و هنری جشنواره بود. در پنل بعدی امور بین‌الملل و در پنل سوم و پنل آخری که با حضور کارستان بود، در واقع چشم‌انداز جشنواره بر اساس اون و نمونه‌های خارجی بود. در روز آخر رئیس و دبیر جشنواره، یعنی آقای کرمی مدبکل و آقای برهانی مرن دبیر جشنواره، با مخاطبان و اصحاب رسانه و اینا به صورت مستقیم رو گفتگو کردن.
بسیار خب. آقای نیک‌آبادی، در بخش انتخاب کارشناسان و مهمانانی که در پنل‌ها حضور داشتن، آیا تلاشی شده بود برای اینکه به قول معروف منتقدان در کنار کسانی که دیدگاه‌های در واقع به نوعی حالا 100% حمایتی نسبت به جشنواره دارن حضور پیدا بکنن؟
واقعیت اینه که بله، ما البته من خودم شخصا که خیلی دخالتی در حضور مهمان‌ها و انتخاب مهمان بله. نداشتم، اما اونجوری که دیدم پنل ها رو، در واقع فقط سعی من این بود که دوستان رو متقاعد بکنم که از نسل جوان و نیروهای جوان بیشتر استفاده بشه که تا حدودی هم موفق بودم در این زمینه و به نظرم بهترین بحث ها رو هم همون بچه های جوانی که اونجا حضور داشتن در امتحان رو داشتن. بله، بحث ها خیلی انتقادی و ظاهر هم خیلی تند بود و من فکر نمی کنم که اینجوری دیده شده بود که نیروهای موافق جشنواره حضور داشته باشن. معمولا در هر پنلی دو نفر معمولا به صورت مستقیم به نقد جشنواره می‌پرداختن و بحث سر این بود که فقط جشنواره 37 مورد بررسی قرار نگیره و کل ساختار جشنواره، یعنی 37 دوره جشنواره، و ببینیم که چه اشکالاتی وجود داشته، چه ایرادایی وجود داشته و چی کار میشه کرد برای بعدی. خب خیلی از دوستان هم که به روال معمول فقط قور میزنن و فقط در واقع یک سری حرفای خیلی مشخص که هممون هم میدونیم، هممون هم بهش واقفیم، ولی خب راهکاری ارائه نمیدادن. اما در چند پنل واقعا خیلی دقیق و درست بحثای حتی به سمت بحثای تئوریک و نظری میرفت، خیلی دقیق و درست در واقع کارشناسی شد و مواردی رو هم مطرح کردن، پیشنهادهای خیلی خوبی هم دادن و همونطوری که خود آقای برهانی منم و آقای کرمی هم اذعان داشتن، بسیار بحثای مفیدی بوده و قطعا قرار هستش استفاده بشه از راهکاری که ارائه شده. امیدوارم که این جلسه واقعا
مطمئن کننده باشه. ان شاء الله. خیلی ازت سپاسگزارم میلاد نیک‌آبادی عزیز از فرصتی که در اختیار ما گذاشتی.
زنده باشی، خدا نگهدار.
ممنون و خدا نگهدار. دوستان عزیز، پرده اول به شما تقدیم شد، اما هفتانه همچنان ادامه داره.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه.
هفتانه. تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه،
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه.
از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
واژه‌های سربی.
پانزدهمین نشست از مجموعه درس گفتارهایی درباره عبید زاکانی با سخنرانی علی اصغر ارجی با عنوان عبید زاکانی، شاعر زبان و زمان، در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد. نشست یک فنجان چای با حضور مژده دقیقی، مترجم و ویراستار، در کتاب فروشی انتشارات چلچراغ برگزار شد. و مراسم رونمایی از تندیس 4 تن از شاعران و مفاخر فرهنگی ایران در محوطه سفارت کشورمان در مسکو با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.
موسیقی.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه. نخستین جشنواره ملی شعر رضوی در شیراز فراخوان خودش رو اعلام کرده. دبیر علمی این جشنواره جناب دکتر غلامرضا کافی هستن. آقای دکتر کافی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، من هم به شما و همه شنوندگان عزیز خسته نباشید میگم، انشاءالله که موفق باشید. در خدمت شما.
درود بر شما. در فراخوانی که اعلام شده بود عنوان جشنواره جشنواره ملی شعر رضوی شیراز است، اما گفته شده فقط شعر کلاسیک، یعنی الزاماً مخاطبان باید شعر کلاسیک بفرستن، درسته؟
بله، این جشنواره خب سابقه طولانی داره و امسال تصمیم بر این شده که دو تا قسمتش بکنم، چون استقبال زیاد بوده.
بله،
به دو شاخه در واقع شعر قالب آزاد و قالب کلاسیک تقسیم شده. شاعران قالب‌های کلاسیک مثلا غزل، مثنوی، دو بیتی، رباعی، اینها قالب‌های سنتی در واقع در جشنواره شیراز شرکت داده بشن و قالب آزاد همچنان در شعر رضوی کرمان باقی بمونه دیگه، ان شاء الله بمونه.
اون وقت خود شما چون شیراز تشریف دارید و سالها در شیراز مشغول بودید، فعالیت‌های علمی دارید، با توجه به حالا یه ارتکاز ذهنی که همه داریم، اگر شعر کلاسیک رو فقط در شعر رضوی شیراز ما داشته باشیم، خود شما نگران از دست دادن مخاطبان نوگرا یا نوپسه خواهید بود در شهر شیراز؟ خسرانی برای جشنواره نخواهد بود در شهر شیراز از این جهت؟
نه، خب اون باقی هست، یعنی اول جشنواره خب کشوریه، فقط دبیرخانه در شیراز هست، یعنی شاعران سراسر کشور که در قالب سنتی شعر گفته باشن و موضوع حضرت امام رضا میتونن به اینجا بفرستن و قالب آزادش برای کرمان. یعنی خب اگر مثلا حال فکر کن در استان فارس کسی در قالب آزاد شعر داشته باشه، حتی اونو برای کرمان ارسال میکنه.
خب در اختتامیه جشنواره دچار ریزش مخاطب نخواهید شد؟
ممکنه، ولی عرض کردم چون به هر حال حجم آثار زیاد بوده و بخاطری که به هر حال دقت بیشتری بشه و یک جوره حتی اینکه یک گزینش بری صورت بگیره و مجال بیشتری برای تعداد بیشتری از شاعران باشه، این اتفاق صورت گرفته.
بسیار. وقت هیئت داوران شیرازی هستن یا نه؟
ما قطعا یه مرحله پالایش، چون دو سه مرحله پالایش برای داوری.
بله
بله، تو مرحله اول و دوم قطعا بچه های شیراز از شیراز اتفاق میفته و انشالله ترکیب داوران شیرازی و کشوری رو انشالله برای مرحله نهایی داریم.
زمان اعلام نتایج کی هست؟
ما تا 20 خرداد فرصت دادیم برای دوستان شاعرمون، انشالله احتمال این که یک هفته حداقل تمدید کنیم به خاطر اینکه معمولا دوستانمون تو آخرین لحظات دست به کار میشن هست، سعی میکنیم که با توجه به این که اختتامیه در 20 تیر هست، نهایتا دیگه ما تا 10 تیر ما انشالله نتایج اعلام کرده باشیم.
آه، یعنی نتایج 10 تیر اعلام میشه و 20 تیر هم اختتامی است. بله. تشکر فراوان آقای دکتر کافی، استفاده کردید. قربان. امیدوارم که موفق باشید.
خیلی ممنون، سپاسگزارم.
درود بر شما. وقتتون بخیر.
مطرح فرمودید، قربون شما.
گفتگو با جناب دکتر غلامرضا کافی رو شنیدید، دبیر علمی نخستین جشنواره ملی شعر رضوی شیراز. و اما ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید. از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه.
هر روز 13:30
تا 14. شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم‌ها دیواره غارها بودند، تا امروز نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان.
حراج بزرگ وونهام آلمان به مناسبت 60 سالگی خود، حراجی از آثار هنرمندان مدرن و معاصر سراسر دنیا برگزار می کند که در این رویداد 15 اثر از هنرمندان مدرنیست و معاصر ایران نیز عرضه خواهد شد. حراج وونهام به مناسبت 60 سالگی خود حراجی بزرگ از آثار هنرمندان سراسر جهان است و بیش از 1000 اثر را طی 2 شب برگزاری چکش خواهد زد. موزه آندر شپتیتسکی اوکراین رقابتی را در زمینه گرافیک و نقاشی خط بر اساس اشعار خیام برگزار می کند. این موزه برای اولین بار رقابتی را در زمینه گرافیک و نقاشی خط بر اساس اشعار خیام برگزار می کند و در این رویداد هنرمندانی از سراسر جهان به خلق آثار هنری با استفاده از اشعار خیام می پردازند.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. امروز در خدمت شما هستیم در مورد مجموعه آثار نقاشی خانم محبوبه نوروزی که اخیراً در گالری جاب نمایش در اومده صحبت میکنیم. خانم نوروزی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون خوش آمد میگم به این برنامه.
سلام شما که این فرصت رو به من دادین باتون صحبت کنم راجع به کارام. بفرمایید.
خانم نوروزی، در مورد این 16 اثری که در گالری اینجا به نمایش در اومده برای شنوندگانمون بفرمایید. یک جایی دیدم که صحبت کرده بودین و گفته بودین که بخشی از این آثار متأثر از شعری از زندیات عباس کیارستمی هست. فضای بله. کلی آثارتون برای شنوندگانمون توضیح میدین؟
بله، خواهش میکنم. در واقع این شعر که عباس کیارستمی، این جمله‌ای هستش که میگه پیش از آن که به جنبیم زمان حال به گذشته می‌رود. در واقع حالا یا برعکس، زمان حال به گذشته می‌رود پیش از آن که به جنبیم. و من عنوان این نمایشگاه رو از قسمت دوم این شعر برداشت کردم. برداشت کلی این مجموعه، حس کلی و مضمون کلیش توجه به زمانه، زمان حالی که دائما در حال تبدیل به گذشته است و ما واقعا نمیتونیم اون زمان حالو توش حتی لحظه‌ای توقف کنیم. هر لحظه در حال تبدیل به گذشته است و اگه بخوایم توش لحظه‌ای توقف کنیم و توش غور و تعمق کنیم، خیلی چیزا میشه از توش پیدا کرد.
و در نهایت من این رو میخواستم بپرسم، تکنیکی به شما به کار بردین خیلی واقع گرایانه، میخواستین دقیقا انقدر با جزئیات باشه؟ یعنی قصد شما چه بود از ارائه این همه جزئیات؟
در حقیقت من تکنیکی که به کار بردم برای اجرای این کارا، همون انتخاب مداد رنگی، اولا اینکه مداد رنگی خیلی وسیله آشنایی برای ما همه ما هست. یعنی ما بیشترمون از بچگی با مداد رنگی شروع کردیم نقاشی کردن. این یه حس نزدیکی و صمیمی برای هم خود من هم مخاطب داره و علاوه بر اون اینکه این امکانو خیلی به من میداد که من بتونم جزئیات بیشتری رو نشون بدم. با مداد رنگی مسلما میشد خیلی جزئیات پردازی کرد نسبت به حالا خیلی مدیوم های دیگه. و نوع جزئیات پردازیم هم حالا یه بخشی از کار همیشه توی نقاشی، حالا به همه هنرها، حالا من صرفا نقاشی رو از میکنم خدمتون، این هست که ما چی بکشیم، ذهن درگیر اینه که چی بکشیم. حالا مخاطب میاد نمایشگاه میگه چی کشیده، اول مواجه میشه با این که نقاش چی کشیده و بعد مواجه با این میشه که چه جوری کشیده، چی کشیدن و چه جوری کشیدن. یعنی یه بخش این کارای مجموعه من همین لباسا بودن، سوژه لباسا بودن، و بخش دیگه این که من چجوری لباسا رو کشیدم. میتونست این سوژه یه مجموعه عکاسی باشه یا میتونست که جور دیگه ای در نقاشی اجرا بشه با تکنیک دیگه ای، ولی حالا من اومدم این تکنیک رو عمدن انتخاب کردم، یعنی عمد بوده درش که با این تکنیک بتونم هم اون جزئیات رو نشون بدم، هم این حال حالا اگر که توجه کرده باشین من تو خیلی از کارا کامل من اینو اجرا نکردم، یه جزئیات بله. رو رها کردم.
بله دقیقا.
در حقیقت این جزئیات پردازی برای من اونقدر گاهی ریاضت، حالت ریاضت گونه داشت، ادامه دادنش و لذت بخش بود، انگار یه جاهایی واقعا دلم نمیخواست که این لذت تموم بشه صحیح. و کار تموم بشه.
بله.
یه جایی کار رو رها کردم.
بله.
یکی به این دلیل و یکی هم به این دلیل که واقعا نیازی بعضی جاها نیست بشه ما کامل واقع‌گرایی رو ادامه بدیم. وقتی که کار داره حرف خودشو میزنه، داره میگه من چیم، چجوریم،
بله.
نیازی نیستش که ما کاملش کنیم.
بله.
و در این حال مخاطب میتونه با لایه‌های مختلف بله. کاری من در ارتباط باشه.
بله. سپاس از شما خانم نوروزی، از وقتی که به ما دادیم و خوشحال شدیم که صدای شما رو شنیدیم. براتون آرزو موفقیت داریم. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ.
صحبت‌های منو شنیدید با خانم محبوبه نوروزی در مورد نمایش آثارشون در گالری اینجا. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، رضا جلالی. گوینده فاطمه اسحاق تبار. خدا نگهدار.
خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه، راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه، کثیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوییم تاپه، شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شوییم تاپه،
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان و ساخت کشور آلمانه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین توی ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشعیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
دوستان گرامی، به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی و همدلی شما بزرگواران. تا کنون در خدمت شما بودیم با همکاری تهیه کننده فاطمه حاجی نوروزی، صدا بردار با کاظمی، ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، هماهنگی فاطمه غلامی، گوینده وجیه عینیان. سکوت زیباست اما زیباتر صدای شنیدن رویش آدمی است. شاد باشید. خداحافظ.